سلام، خوش اومدین. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. لحظه لحظتون آرامش. امیدوارم که هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. از همراهیتون با رادیو آراد سپاسگزارم. الهی به امید تو، خدایا شکرت. همه چیو میسپاریم به خودت. صبح شد، درخشش آفتاب، همت، غیرت، تلاش، از تبار نور، از تبار آرادی های غیور، ایستاده همچون کوه، پر تلاش و فکور. به نام خدای هستی بخش و سلام. سلام به تاجرا، مادرا، پدرا، خواهرا، برادرا، آرادیای کوچولومون، بزرگترامون، سلام. سلام ویژه ما امروز خدمت آرادیهای عزیزی که پیگیر مشتریاشون حتی توی این تعطیلات بودن. آقا چند روز تعطیل بود، حسابی ترکوندین. امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه و تبریک میگم اعیاد شعبانیه رو خدمت شما سروران گرامی. کمی عمیق‌تر نگاه کن، مثل آفتاب و قشنگترین اتفاق صبح رو رقم بزن. امروز دوشنبه 23 بهمن ماه هستش. در ایام پربرکت فجر قرار داریم و یاد می‌کنیم از فجرآفرینان ایران. راهشان پر رهرباد.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم.
ایران قلب من تو دستم واسه توست،
ایران
جان من خلیج فارس توست،
ایران
قلب من تو دستم واسه توست،
ایران
جان من خلیج فارس توست.
کجا میتونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت روشونه ی من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
روزی از روزهای خوب و منور شعبانی خوش اومدین. زنده باد آراد و آرادی با صلابت. درود به همه هموطنان پرتلاش و کوششم. بریم به استقبال یک روز دیگه. خود و قوت به کسبه ای که از صبح زود به میادین اصلی بار رفتن و در حال جور کردن اجناس مغازشون هستن. پرتوان باشن. همه کارمندان و کارکنانی که با ارباب رجوع ارتباط مستقیم دارن بهتون افتخار میکنیم که گره از کار ما رو جان باز میکنید و حال خودتونم خوب میشه. خدا قوت به کارمندای آرادی. برنامه رادیو آراد رو با نهایت ارادت و ادب به شما تاجران عزیز تقدیم میکنیم. الهی که امروز روز دلخواهتون باشه. صبح همه جوانان آرادی هم بخیر باشه، مثل کارگردان عزیز رادیومون آقای موشانی و همه برا بچه های رادیو. این روزا در جای جای ایران عزیزمون حس و حال و شور وصف ناشدنی برپاست. آقا فردا ولادت امام حسین علیه السلام. پیشا پیش خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. میریم زانوی ادب میزنیم خدمت امام حسین علیه السلام.
سر میذارم رو خاک قدماش، میمیرم صدها بار از نگاش، سر میذارم رو خاک قدماش، میمیرم صدها بار از یه نگاش، رحم خدا میباره از دست دعاش، زنگ دلم میزه از زنگ صداش، خود راست که نوشته شده یا حسین رو پراش، پیغام منو میبره تا به کرب و بلاش، خود راست که نوشته شده یا حسین رو پراش، پیغام منو میبره تا به کرب و بلاش، تا به کرب و بلاش. الحمدلله الذی خلق الحسین من نور من نور من نور من نور من نور.
عیدتون مبارک باشه، انشالله که در پناه خود سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام باشین. میشنویم چند روایت کوتاه و دلپذیر را از ایشون. امام حسین علیه السلام فرمودند: به خدا سوگند، فقر و قتل به سوی دوستان ما، از حرکت اسبان تیزپا و جریان سیل در مسیرش سریع‌تر است. ایشان فرمودند: اگر زمان حضرت مهدی را درک می‌کردم، تمام عمر خدمتگزارش بودم. خوش اخلاقی عبادت است و سکوت زینت. کسی که دوست دارد اجلش به تأخیر بیفتد و روزیش افزایش پیدا کند، صله رحم به جا بیاورد. مرگ با عزت برتر از زندگی با ذلت است. هر که گرفتاری مؤمنی را برطرف کند، خداوند گرفتاری دنیا و آخرتش را برطرف می کند. همچنین ایشون یه تعریف هم از آدم بزرگوار دارند: بزرگوار کسی است که گفتارش با عملش یکی باشد. نعمت جدید شکر جدید می خواهد. ارادتمند هستیم، میخوام یکی از اشتغال و فعالیت‌های امام حسین علیه السلام در دوره امامت پدر و برادرشون رو خدمتتون بگم. همه ائمه علیه السلام به تجارت اشتغال داشتن و بخش ثابتی از زندگی آنان بوده و شیعیانی که توانایی این کار را داشتن به این کار تشویق می‌کردند. امام حسین علیه السلام علاوه بر فعالیت تولید و کشاورزی به کار تجارت نیز مشغول بودند. خب، هرچه سلام و ادب و عرض ارادت داریم تقدیم وجود با برکت ایشون که شیعه هرچه دارد از افتخار وجود این امام بزرگوار است. کلی تبریک میگم بهتون، انشالله که حاجت روا باشید شما تاجرای عزیز، همکاران آرادی، برای بچه های رادیو، همه و همه. و اما بریم سراغ تقویم نگاری امروزمون. در تقویم امروز چه خبر؟ بیست و سوم بهمن ماه، 329 روز سال، درگاه شماری خورشیدی است. به پایان سال 36 روز و در سال کبیسه 37 روز باقی است. 23 بهمن ماه معادل دوم شعبان سال 1445 هجری قمری و 12 فوریه سال 2024 میلادی است. 45 سال پیش در چنین روزی امام خمینی رحمت الله علیه در نخستین اعلامیه خود پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران را به رعایت نظم و انضباط انقلابی فراخواند. مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر در این روز بدین شهر می باشد. 23 بهمن سال 1380 یک فروند هواپیمای مسافربری توپولوف 154 که از تهران به خرم‌آباد در پرواز بود با ارتفاعات سفیدکوه برخورد و سقوط کرد و همه سرنشینان آن کشته شدند. روحشان شاد و یادشان گرامی. 23 بهمن سال 1362 پالایشگاه بزرگ گاز در منطقه خانگیران خراسان در سرخس به عنوان یکی از کم نظیرترین پالایشگاه‌های گاز در جهان گشایش یافت. 23 بهمن سال 1357 دولت موقت به صورت رسمی آغاز به کار کرد. دولت موقت که به منظور رسیدگی به اوضاع کشور به فرمان امام خمینی تشکیل شده بود تا پیش از اعلام استعفای مهدی بازرگان به مدت 9 ماه به فعالیت خود ادامه داد. و به فرمان امام خمینی کمیته انقلاب اسلامی با هدف کمک به امنیت عمومی تشکیل شد. سازماندهی ارتش و نیروهای انتظامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد. 23 بهمن سال 1302 توافق‌های رضاخان با روسیه پیش از تصدی ریاست الوزرایی سبب شد که پس از روی کار آمدن وی رفتار کارگزاران ایرانی به ویژه نظامیان نسبت به روس‌ها تغییر کند. و روز جهانی داروین، جشنی تازه تأسیس به مناسبت سالگرد تولد چارلز داروین که در این روز برنامه‌های توسط نهادهای مختلف برای یادآوری نقش برجسته داروین در علم و ترویج علم به صورت کلی برگزار می‌شود. 2 شعبان، دومین روز از ماه شعبان در تقویم هجری قمری است. در تقویم هجری قمری قراردادی این روز 209مین روز سال است. در سال 396 هجری قمری زادروز خواجه عبدالله انصاری دانشمند و عارف مسلمانان و سال 1406 قمری درگذشت شیخ مجتبی حاتمی لنکرانی فقیه واعظ و از اساتید حوزه علمیه اصفهان. خب خیلی ممنونم ازتون. تقویم نگاری امروز رو داشتیم و دیدیم که در تاریخ امروز چه خبر. خب اما برنامه با تا حالم خوبه. اگر خاطرتون باشه در مورد راهکارهای فوری تقویت مغز صحبت کردیم و قرار شد راهکارهای تقویت حافظه بلند مدت رو هم بررسی کنیم. و اما یه سری تمرینات و یه سری کارهایی هست که میتونیم برای تقویت حافظه بلند مدت در طولانی مدت استفاده کنیم. خاطرات، حقایق و اطلاعات زیادی وجود دارن که سپردن اونها به حافظه بلند مدت بسیار دشوار بوده و ممکن است در طول زمان فراموش بشن. خوشبختانه راه‌های تقویت حافظه بلند مدت متعدد برای جلوگیری از فراموش شدن اطلاعات وجود داره. شما میتونید با تغییر نحوه برخورد با اطلاعات جدید و روش انتقال مطالب به حافظه بلند مدت اون رو برای همیشه در حافظه بلند مدت خودتون نگه دارید. یه سری اطلاعات آموزش ها هستن، مثلا همین آموزش های مدرسه تجارت. با یه سری از تمرین ها میتونیم اینا رو توی حافظه بلند مدت داشته باشیم که بتونیم توی ارتباط با تاجرامون به کار بگیریم. ببینید سبک زندگی تاجر تقریبا از ذهنش درست میشه. ما در مورد خواب، ذهن شما، مغز شما صحبت کردیم. اینا خیلی مهمه. کم کم حالا به اکسسوری های دیگه و راهکارهای دیگه هم برای سبک زندگی درست میرسیم. ولی ذهن و مغز از مهمترین عواملی هستن که شما درگیرین در طول روز باهاش. یعنی ارتباط با مشتری، مکالمه، تماس، اینکه چیزی رو از یاد نبریم. استراب، افسردگی و هزاران دلیل دیگه وجود داره که میتونه در کاهش عملکرد حافظه و فراموش کردن اطلاعات نقش داشته باشه و سبب از دست رفتن حافظه بشه. اگر بهبود و تقویت حافظه بلند مدت مورد توجه قرار نگیره میتونه منجر به پیامدهای ناخواسته از جمله از دست دادن شغل، عدم برقراری روابط و حتی به خطر انداختن سلامتی بشه. دیدیم بعضی میگن پرش ذهنی دارم از خاطرم میره. استراب ها و نگرانی ها میتونه عامل این باشه و شما با چند تا راهکار میتونید جلوگیری کنید از این. حافظه نقش مهمی در زندگی داره و ضعف اون باعث میشه که عملکرد خوبی در کار و تحصیل خود نداشته باشید. بنابراین برای رسیدن به موفقیت باید حافظه خودتون رو تقویت کنید و عواملی که باعث کاهش عملکرد اون میشه رو از بین ببرید. به گفته محققان داشتن تغذیه مناسب نقش بسزایی در تقویت حافظه بلند مدت و عملکرد مغز داره. کاهش مصرف نمک و شکر و غذاهای فرآوری شده میتونه در کاهش انزال حافظه مؤثر باشه. اگر به دنبال داروی گیاهی برای تقویت حافظه و فراموشی هستید، گیاهانی مانند رزماری، مریم گلی، بابونه، آویشن میتوانند کمک کننده باشن. حالا به این دلیل که این گیاه ها رو نام بردم، اگه یادتون باشه تو دور قبلی رادیو یه آیتمی داشتیم با موضوع طب سنتی و حکیم باشی، یه آیتمی میارم براتون روی کار که دقیقاً گیاهان دارویی و دمنوش ها باشه و تأثیراتشون، توی اون برنامه بیشتر بررسی میکنیم. و اما امروز قصد داریم در مورد تقویت حافظه بلند مدت صحبت کنیم که یه سری در واقع تمرین ها هست. تمرینات ذهنی برای مغز میتونید سودوکو و بازی‌های فکری انجام بدید. میتونید جدول حل کنید. به جای تایپ کردن با دستتون بنویسید. به پیاده روی‌های تون برید. یه زبان دوم یاد بگیرید. رژیم غذایی سالم داشته باشید. همون آیتمایی که یه سری براتون نام بردم، مثل آجیل‌ها، نان‌های سبوس‌دار، ماهی و غیره. به خواب کافی اهمیت زیادی بدین. خواب خیلی نقش مهمی داره. ما در مورد بالشش صحبت کردیم که ببینید چقدر تأثیر داره. ببینید حتما برای شما هم پیش اومده یه رویداد مهم تو گذشته رو به خوبی به یاد بیارید، مثلا مثل مهارت دوچرخه سواری که توی سنین کودکی یاد گرفتیم که اینو هنوز تو سن بزرگسالی بلدیم. ذهن آگاه ما شاید از اطلاعاتی که در حافظه بلند مدت ذخیره شده مطلع نباشه، اما این اطلاعات رو میتونه خیلی راحت به یاد بیاره. حافظه بلند مدت محل ذخیره اطلاعات به مدت طولانی تره و آخرین مرحله در پردازش حافظه است. برخی از اطلاعات به راحتی میتونن تو بخش از حافظه بلند مدت در واقع ذخیره بشن، اما برخی دیگه ممکنه برای ذخیره طولانی مدت تر نیاز به تمرین مداوم داشته باشن. انواع حافظه رو داریم، ولی امروز میخوام بیشتر بهتون بگم که برای تقویت این حافظه بلند مدت چیکار کنیم. متمرکز باشیم. برای یادگیری هر چیزی به تمرکز بالا احتیاج داریم. فراموشی محصول عدم تمرکز و حواس پرتیه. در دنیای امروز چیزای مختلفی وجود داره که به راحتی میتونه توجه ما رو به خودش جلب کنه. پس تمرکز کار آسونی نیست، اما غیر ممکن هم نخواهد بود. هر وقت میخواید موضوعی رو به ذهنتون بسپارید، حتما زمان زیادی رو به هضم و درکش اختصاص بدین. تلویزیون رو خاموش کنید، موسیقی رو قطع کنید و تلفنتون رو توی جایی قرار بدید که اون رو نبینید. این خیلی مهمه. یعنی وقتی میخواید تمرکز کنید یه چیزی یاد بگیرید، گوشی تلفن رو حتما باید بذاریم کنار. حالا بهتون از آسیب‌هایی که این تلفن همراه استفاده مداومش داره تو برنامه‌های دیگه میگم، اون وقت خودتون خودکار رهاش می‌کنید. راز تقویت حافظه بلند مدت با تمرین. همه ما از زمانی که در کلاس اول ابتدایی حروف الفبا رو یاد گرفتیم تا الان به خاطرش داریم. دلیلش هم تکرار و تمرینه. مهم نیست چه چیزی رو میخواید یاد بگیریم، مهم اینه اون موضوع رو با تمرین زیاد به ذهن بسپارید. مثلا وقتی یک آهنگ رو بارها و بارها میخونید، یک ساز رو مکررن تمرین میکنید، یا وقتی که بارها با یه وسیله مثل دوچرخه تمرین میکنید، اطلاعاتش به خوبی تو حافظه بلند مدت ثبت میشه، زیرا مسیرهای عصبی واقع در مغز رو تقویت کرده. دقت کردین توی مدرسه تجارت بعد از اینکه آموزش‌ها رو میبینین آزمون میدین. این همون تمرینه. گاهی اوقات جزئیات رو به خاطر بسپارید. دانشمندا با استفاده از مغز موش به عنوان نمونه تونستن سلول‌های محل ذخیره بعضی از اطلاعات خاص رو کشف کنن. چه جالب نه؟ قبل از این تحقیق همه فکر می‌کردن حافظه کوتاه مدت در هیپوکامپ شکل می‌گیره، در حالی که حافظه بلند مدت دیرتر شکل می‌گیره. اما بر اساس این تحقیقات مشخص شد که هر دو نوع خاطرات به طور همزمان شکل می‌گیرن. شما میتونید با یادآوری و تکرار جزئیات یک موضوع روند ذخیره سازی اونو تقویت کنید و تقویت حافظه بلند مدت با نوشتن. یکی از روش‌های تقویت حافظه بلند مدت نوشتنه. نوشتن، خواندن، ترسیم کردن و به اشتراک گذاشتن تجربیات مختلف باعث میشه تا لحظات اتفاق افتاده رو در آینده بهتر به یاد بیاریم. اگه رویدادهای مختلف روزانه یا مهیج زندگی رو بنویسید و اونا رو توی روزنامه، وبلاگ یا صفحات اجتماعی به اشتراک بذارید، تو سالهای بعد اونا رو خیلی راحت تر به یاد میارید. و برای خوابتون برنامه ریزی داشته باشید. خواب با کیفیت فرایند عصبی رو در مغز بهینه میکنه. بر اساس گزارش های به دست اومده میدونین وقتی شخصی فعالیت های شدیدی داره، فرایند شکل‌گیری و ثبت خاطرات در حافظه بلند مدتش دچار مشکل میشه و وقتی که روز بعد از خواب صرف نظر میکنه بهره‌وریش پایین میاد. پس برای تقویت حافظه باید خواب مناسب با کیفیتی داشته باشیم. و تقویت حافظه بلند مدت با ورزش. هر فعالیتی که باعث فعال شدن ماهیچه‌های شما بشه و قلبتون رو فعال نگه داره بر قدرت مغزتون هم تأثیر مثبت میذاره. بر اساس شواهد ورزش باعث قدرتمندتر شدن مغز در یادگیری و درک مفاهیم میشه. مراقب سلامت روانتون باشید. مشخص شده استراب، افسردگی و استرس باعث مشکلات حافظه میشه و بر فرایند یادگیری و تمرکز تأثیر منفی میذاره. وقتی که شما افسرده یا مضطرب هستین به هیچ وجه نمیتونید یاد بگیرید. پس اگر احساس کردید این علائم در شما شدیده حتما تحت درمان پزشکی قرار بگیرید. حالا این بحث اینجا تموم نمیشه، ادامه داره، خیلی طولانیه، چون ذهن و مغز نقش موثری توی فعالیت‌های روزانه، انرژی و همچنین فرمان دادن به سایر اعضای بدن میشه، اینو میدونیم. پس باید با یک سری نکات و حالا نکاتی که گفتم و در ادامه خواهیم گفت تقویتش کنیم و خوراکی‌ها و تغذیه‌ها که چقدر تاکید می‌کنم مهمه. خیلی ممنونم، دعوتتون می‌کنم یه بخش کوتاهی رو شنوا باشین. برمیگردیم اینجا رادیو آراد.
آتش عشقت در جان من افتاد، در دام چشمت شدم گرفتار. از تو چه پنهان سر به هوایت شده، دل بیچاره از لحظه دیدار. زربانم توی، مرد زبانم توی، جان و جهانم توی، عشق توی تو. عاشق و شیدا منم، محو تماشا منم، عشق توی تو. گیسو پریشان رو بر نگردان، از روی دل را یارا تو ما را در موج مویت کردی گرفتار. گیسو پریشان رو بر نگردان، از روی دل را یارا تو ما را در موج مویت کردی گرفتار. پریشان رو بر نگردان، از روی
تشکر از کارگردان عزیزمون بابت این آیتم‌های جذاب و ترانه‌های زیبا. خب و با بخش جذاب کتابخوانی در مورد نظم و انضباط صحبت کردیم. یکی از سفارشات مهم معصومین علیه السلام که در سیره فردی اونها هم مشهود بوده توصیه به نظمه. نظم در اسلام اهمیت خاصی داره، تا جایی که در وصیت امیرالمومنین علیه السلام توصیه به نظم و انضباط در کارها اومده. بریم شنوا باشیم این بخش جذاب رو با ادامه بحث مهم نظم.
قدم های نخستین نظم، ترتیب و نظم یافتگی ذهن است که در این فرایند مطالب در ذهن طبقه بندی و اولویت ها روشن می گردد. تأثیر این نظم یافتگی به خوبی در محیط اطراف، گفتار، رفتار و گونه های ارتباط آشکار می شود. آموزه های دینی برنامه دقیق در امور شخصی ارائه نمودند که رعایت آن شیرینی نظم را به کام خواهد نشاند. این دستورها از ساده ترین امور تا حساس ترین آنها جریان دارد. مطالعه زندگی انسانهای موفق و صاحب تأثیر این حقیقت را باز می نماید که آنان با حساسیت ویژه‌ای به تنظیم امور شخصی خیش می پرداختند و با در خدمت گرفتن زمان بر حوادث تسلط می یافتند و از بحرانها به سادگی عبور می نمودند. امام حسین علیه السلام فرمودند: از پدرم در مورد امور داخلی زندگانی پیامبر پرسیدم. فرمود: چون وارد منزل می شد اوقات خود را سه بخش تقسیم می کرد، بخشی را به خدا و بخشی را به خانوادهش و بخشی را به خودش. وقت مخصوص به خودش را نیز میان خود و مردم تقسیم می فرمود و خاص را می پذیرفت و مسائل و موضوعات را از طریق آنان به عامه ارجاع می داد و چیزی از ایشان مزایقه نمی کرد. روش آن بزرگوار در این زمان اختصاص یافته به امت این بود که در پذیرفتن افراد و اختصاص دادن مقدار زمان ملاقات اهل فضل را به نسبت فضل و مقامی که در دین داشتند بر دیگری مقدم می داشت. کسانی که با زندگی امام خمینی آشنایند یکی از ویژگی‌های زندگی ایشان را نظم می‌شمارند. اصولاً دیدگاه امام در مورد تنظیم وقت در زندگی این بود که وقتی انسان به برنامه‌های خود در زندگی نظم بخشد، مسلماً وجود خود او نظم پیدا می‌کند. این موضوع در زندگی امام نه برای من بلکه برای دیگران نیز کاملاً محسوس بود. آنقدر که پلیس فرانسه به ما می گفت ما حتی ساعتهای خودمان را با رفت و آمد امام تنظیم می کنیم. ساعت روز و شب امام چنان تقسیم بندی شده بود که ما می توانستیم بدون اینکه امام را ببینیم بگوییم که مشغول چه کاری اند. امام چنان نظمی در امور زندگیشان داشتند که انسان را مبهوت می کردند. این نظم در مسائل سیاسی، اجتماعی، کشورداری و خلاصه در کلیه امور زندگی ایشان به چشم می خورد. نظم محیطی. نخستین مرحله از نظم شخصی نظم محیط است که گستره آن آراستگی ظاهر و لباس را در بر می گیرد تا ترتیب وسایل منزل، محل کار، کتابخانه، انباری، کمد لباس، وسایل درون کیف و قرار گرفتن هر وسیله در جای خود. آموزه های دینی بر این گونه از نظم پافشاری نموده و سیره معصومان علیه السلام نیز آن را تأیید نموده است. امام صادق علیه السلام فرمودند: خداوند زیبایی و خدارایی را دوست دارد و بینوایی و فقرنمایی را ناخوش می دارد. هرگاه خداوند به بنده نعمتی دهد دوست دارد اثر آن را در او ببیند. گفته شد چگونه؟ فرمود: لباس تمیز بپوشد، خود را خوشبو کند، خانه‌اش را گچ کند، حومه منزلش را جارو زند. حتی روشن کردن چراغ پیش از غروب آفتاب فقر را از بین میبرد و روزی را زیاد میکند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که الگوی نیکو برای مسلمانانند، توجه فراوانی به آراستگی محیط و ظاهر خیش مینمودند. برای کار لباسی داشتن و برای مناسبت‌ها لباسی ویژه. بسیار عطر استفاده می نمودند به گونه‌ای که پس از گذر از کوچه افراد از بوی عطر متوجه گذشتن ایشان از آن مکان می شدند. اگر عطر نمی یافتند پارچه ای را که در آن زعفران خوابانده بودند نمناک می کردند، دستان خیش را با او خوشبو می ساختند و به صورت خیش می کشیدند. موها و ریش خیش را شانه می زدند و روغن می مالیدند و از بهترین روغن ها برای این کار استفاده می کردند. چشمانشان را سرمه می کشیدند، چهره را آراسته می کردند و در آینه یا آب زلال می نگریستند. رسیدگی به ظاهر را سفارش می فرمودند و در برخورد با افراد ژولیده مو و چرکین لباس یادآوری می کردند بهره‌وری از امکانات مادی و نمایاندن نعمت جزئی از دین است.
خوش برگشتین عزیزای آرادی. زندگیمون تک تک این لحظه ها و ثانیه هاست، چرخش این عقربه هاست. خوش اومدین، امیدوارم لذت برده باشین و اما میخواییم سلام کنیم. سلام میکنیم به همدانی های عزیزمون، این استان عزیز، و همچنین سلام و عرض ادب و ارادت خدمت پروفسور عزیزمون. سلام، سلام پروفسور تقسیمی عزیز، من و همه آرادی ها به شما سلام میکنیم. به برنامه خودتون خوش اومدین.
منم سلام دارم خدمت شما مجری محترم و همه تاجرای آرادی و همه تاجرای غیر آرادی که انشاءالله قرار آرادی بشن و همه مردمی که صدای منو میشنوند. امروز میخوام راجع به توانمندی های استان همدان با شما صحبت بکنم. یک استان زاگرس نشین که در رشته کوههای زاگرس قرار داره و مرکز این استان همون همدانه که استانم به نام خودشه، استانی که حکمتانه و اکباتان نام داشت و توسط تیمور لنگ زمانی که به سوالاتش پاسخ داده شد در کنار این شهر گفت من اسم این شهر رو همدانا قرار میدم و که بعدن شد همدان. ساختارهای عظیمی در این شهر قرار داره، چنان که فردوسی میگه که اکباتانا را جمشید شاه بنا کرد، که حالا اسم کوچیک خود منم خوب جمشیده و اینجا گفتیم بیا یادی از این اکباتانا بکنیم. ساختارهای این شهر مربوط به دیاکو پادشاه ماتو از 700 سال قبل از میلاد مسیح که اینجا رو به یه پایتخت عظیمی در اون زمان خودش در دنیا تبدیل کرده بود. تولید ناخالص داخلی این استان 1,800,000 نفری که 1.2% از وسعت کشور رو هم داره 1.5%، یعنی استان همدان 1.5% از تولید ناخالص داخلی کشور رو داره ولی 2.42% از صادرات کشور رو سهم داره. به حضور شما که یعنی این که از استانهای پیش رو در صادرات کشوره. حتی با وجود اینی که به سمت دریا راه نداره از سهم عمده‌ای در بخش کشاورزی و آبزیان داره، صنعت و معدن بسیار قوی داره، خدمات و به حضور شما که محصولات کشاورزی صادراتی بسیار مهمی داره. اقلام صادراتی استان همدان حدود 110 قلم کالا صادر میکنه، به 29 کشور صادرات داره و ارزش صادراتش به حدود 1,300,000,000 دلار در سال میرسه که همونطوری که عرض کردم خدمتون معادل 2.42% از کل صادرات. و با وجود اینکه امکانات زیادی هم نداره اما خیلی خوب عمل میکنه در صادرات. محصولاتی مثل فروسیلیس دانه‌بندی که ماده اولیه شیشه سازی انواع کشمش، میله‌گرد، آجدار، وازلین، الکترومتورهای صنعتی، حالا میگم خدمتتون در بخش‌های مختلف خودش و توانمندی‌های صادراتی بسیار بسیار زیادی داره. استان همدان در تولید سیر، گردو و سیب زمینی رتبه اول کشور رو داره. یه شهری در استان همدان هست به نام نهاوند که 67% گشنیز کشور رو تولید میکنه و جالبه بدونه که گشنیزی که برند نهاوند رو داره از یک تقاضای بسیار بسیار زیادی در صادرات و در بازارهای جهانی داره. تو بخش کشاورزی علاوه بر سیر و گردو، انگور، کشمش انگوری و تیزابی، گیاهان داروی شلیل، قارچ خوراکی، آلو، هلو، آلبالو، رازیاره، کالاندولا یا همه گل همیشه بهار خودمون، آویشن، گشنیز، بادام، فندق، هندوانه، سیر خشک، سیر تازه، سیب زمینی، کلزا، 315 نوع گیاهان دارویی در استان همدان تولید میشه. حالا رازیانی و گشنیز و گزنه رو من خدمتتون گفتم، گیویج، نعنا فلفلی، سنبلتی، گل محمدی به شدت صادراتی هست. علاوه بر اینا بابونی و آبیشان و گماداران و گل کوفتی و شیرین بیان و گل گاوسبان و نعنا و خاکشیر از سال 1397 به بازار کشورهای عربی راه پیدا کرده. این محصولات آخری که گفتم. توی بخش صادرات صنعتی از استانهای توانمند در کلینکر خاکستری مربوط به سیمان، ماده اولیه سیمان، شیر خشک صنعتی، موتور کولر آبی، سیمان سفید، ظروف آلومینیوم، وازلین، فور و سیلیس، کودای شیمیایی اوره، فسفات دی آمونیوم، کودای مخلوط نیترات آمونیوم، مواد اولیه پلاستیک و پی وی سی. حضور شما که اخیراً معدن عظیمی در استان همدان کشف شده که معدن لیتیومه که تحول عظیمی در صادرات صنعتی کشور این استان و حتی کشور به وجود میاره. مؤثرترین دستاورد لیتیوم در کشور توجیه پذیری بالای این کالا برای تولید و استفاده از اون تو خودروهای برقیه. به همین خاطره که همدان به شدت دنبال ایجاد یه خودروسازی صادراتی هست در استان خودش. توی محصولات فناوری نوین ما بخش تلقی مصنوعی زنبور عسل داریم، ملکه زنبور عسل تولید میشه اونجا، محصولات نانو بذر هیبریدی که مربوط به گیاهان زینتی، یه حشره تولید میشه به نام کنی شکارگر که خیلی از آفتهای ما رو داره از بین میبره، آفتهای مضر ما رو از بین میبره. اپلیکیشن های گوناگون، دستگاه تلمتری و مونیتورینگ چاه، ساکشن های پزشکی، انواع پارچه ضد لک، نانوکلوئید نقره، سنگ های دکوراتیو مصنوعی و بتون خود تراکم در استان همدان داره تولید میشه، جزء محصولات دانش بنیانه. کشورهایی مثل انگلستان، فرانسه، رومانی، آلمان، چین، اوکراین و هندوستان دنبال این محصولات دانش بنیان هستن. توی صادرات صنایع دستی همونطوری که میدونید استان همدان در شهر لاله‌جین پای تخت سفال و سرامیک دستسازه، صنایع چرم همدان، نقاشی روی چرم، مبل و منبت ملایر در دنیا حرف اول رو داره میزنه. مروارید بافی، سبد بافی، محصولات چرمی، فرش دست باف، فوسین دوزی، گیوه دوزی، مصنوعات سنگی تراشیده شده، شیشه‌گری دستی، محصولات حصیری و پارچه دستی، پارچه بافی دستی از محصولات مهم استان همدانه. استان همدان چون استان اول تولید سیر در دنیا، سیر ترش، خیار شور، سیر شور، پودر آب پنیر، عسل و فراورده های یخی، انواع آبی میوه، انواع نوشابه های گازدار، انواع آشامیدنی ها، دوغ پاستو، روب گوجه فرنگی، مربا، ترشیجات، انواع تافی، شکلات، آب نبات، غلات حجم شده، انواع بسکویت و کیک، ویفر و صنایع غذایی که تولید میشه و یکی از محصولاتی رو که خیلی ارزش افزوده بالایی داره و در رای صادرات الان حاشیه سود بسیار بالایی داره، تخم گشنیزه که از همون شهر نهاوند داره به بازارهای جهان عرضه میشه. کشورهای مثل عراق، ترکیه، پاکستان، روسیه، بلغارستان، هلند، امارات، افغانستان، ارمنستان، ایتالیا، بلژیک، آذربایجان، پاکستان، رومانی، آلمان، سوریه، قزاقستان، گرجستان، بلاروس، اوکراین، چین، هندوستان، عمان، قطر، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، عمان، افغانستان، تاجیکستان، لهستان، جمهوری چک، مکزیک، مراکش، کویت، عربستان سعودی، لبنان و سوئد از جمله بازارهای هدف استان همدان هستند. این استان مدفن یکی از بزرگترین دانشمندان جهان هست، مکفن و مقبره ابوعلی سینا، ابن سینای بزرگ در این استان قرار داره و استان همدان استانی است که در مسیر جاده ابریشم قرار داشته و امیدواریم مجدداً به مسیر جاده ابریشم برگرده. یه زمانی بخش اعظمی از این استان از جنگل‌های سبک بلوط پوشیده بود، اما متاسفانه جنگل زدایی‌هایی که در دوره‌های مختلف انجام شد پوشش جنگلی استان رو فقط به 4100 هکتار کاهش داده که بیشتر در حول و حوش کوه الوند، کوه الوند که از مناطق بسیار بسیار گردشگری و پر مراجعه گردشگران و طبیعتگردان هستند و بعد نسینم خدمت شما بگم که چون ملت ایران رو به یهودی ستیزی متهم میکنن و مردم ایران هیچ وقت یهودی ستیز نبودن، همه ادیان در کشور ما با صلح و آسایش زندگی میکنن، اما محلی در شهر همدان بوده که در کتاب مقدس یهودیان عنوان پایتخت آهاشورش، پادشاه که یهودی بوده، در همدان ذکر شده که در اون زمان بهش شوشان میگفتن و مقبره مردخای و استر در همدان امروزی قرار دارن و این شهر تاریخی شهر و استانی پر افتخار برای کشور هست. من راجع به همدان فرصت زیادی ندارم صحبت بکنم، اگر سوالی هست در خدمتون هستم و اگر سوالی نیست همه شما رادیو هاموجنی محترم و همه دستندرکاران رادیو رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارشون.
ممنون و تشکر و خدا قوت به پروفسور عزیز. عادت‌ها و تجربه‌های افراد موفق و ثروتمند به شما کمک می‌کنه تا شانستون رو بیشتر کنید. در خدمت یک تاجر آرادی عزیز دیگه هستیم. سلام و درود به ایشون. میریم برمیگردیم رادیو آراد، رادیوی تخصصی ثروت.
سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که صدای بنده رو میشنوند. امیدوارم که تجارتی پرپول داشته باشید. بنده مصطفی عینی هستم. از اواخر فروردین 94 وارد شرکت آراد شدم و محصولی هم که الان دارم کار میکنم و یا به نوعی تولیدش میکنم، چه تو فروش در بازار داخل و چه امر صادرات، انواع کشمش تاکستان هستش، در قالب محصولاتی مثل کشمش پلویی آفتابی، کشمش خرمایی، کشمش انگوری طلایی که فقط برای صادرات مورد استفاده قرار میگیره و کشمش تیزابی که اینا بسته‌بندی‌هاشون به صورت کارتونی هست. خودمون 0% کار رو بر عهده داریم و تولید میکنیم و فروش مستقیم اونها رو هم در حقیقت خودمون انجام میدیم و به دست مشتری میرسونیم. در مورد اینکه چه عواملی باعث رشد و پیشرفت بنده شده، میتونم اینجوری بگم که هیچ قانون ثابتی وجود نداره و خیلی چیزا به جنم شخص برمیگرده و اینکه چقدر میخواید رشد کنید، به کجا میخواید برسید تو حیطه شغلیتون، حالا هر چیزی که هست، فروش، هر سیستمی که هست، هر ماده غذایی که هست، چقدر حاضرید سختی رو تحمل کنید که به اون جایگاهی که مد نظرتونه برسید. در مورد بنده میتونم بگم تلاش بیوقفه در مسیری که بزرگان اون کار به بنده گفتن. یعنی مسیر درست رو کی به بنده گفت؟ مهندس شعبانی و مهندس تالیا. گفت عزیزان در حقیقت مسیر اینه، اگر در این مسیر تلاش کنید به نتیجه میرسید. من داخل پرانتز میگم تلاش بیوقفه، یعنی تلاش شاید بگم شبانه روزی، این که به گونه ای که حتی شما شب هم که دارید میخوابید در هنگام خواب به این موضوع فکر کنید که فردا چگونه با مشتریاتون صحبت کنید، چی جوری در مورد قیمت دهی باهاشون رایزنی کنید، همه اینها باعث میشه که کار جزئی از وجودتون بشه و اینکه بتونید بهترین خروجی رو بگیرید. من فکر میکنم اگر در کار حل بشید بهترین اتفاق براتون رقم میزنه. خیلی مهمه اینکه شما تلاش بیوقفه رو در مسیری انجام بدید که کسی که قبلا اون کار رو کرده. من یک مثالی عرض میکنم که شاید بهتر این موضوع رو متوجه بشید. اون موقع ها اوایل کار مهندس شعبانی تأکید داشتن آقا چکی نفروشید، تحت هیچ عنوانی چکی نفروشید. بنده هم فقط میگفتم چشم، و واقعا هم همین اتفاق میافتاد، در صورتی که پیشنهادات خیلی اقوا کننده ای به سمت بنده میومد برای بحث خرید چکی از جانب مشتری، یعنی رقم های بسیار بزرگ، ولی بنده گوش دادم و تحت هیچ عنوانی چکی نفروختم. اما یک نکته بین صحبتاشون بود که میگفتن در ادامه البته تا زمانی که حرفه‌ای نشدید چکی نفروشید. خب این یک کلید واژه است دیگه، اینو باید شما بگیرید، اینو باید شما استنتاج کنید. الان تو جایگاهی که الان هستم 90% فروشای بنده به صورت چکیه. چرا؟ چون راهشو یاد گرفتم، چون یک راهی داره، یک در حقیقت مسیری داره و این مسیر رو باید درست طی کنید. اگر درست طی کنید اتفاقا خیلی لذت بخشه و فروش چکی خیلی جذابه، چون این بازار میطلبه. البته فقط برای بازار داخل، تو بحث صادرات اصلا فروش چکی مطرح نیست. این نکته خیلی مهمیه، تحت هیچ عنوانی تو بحث صادرات فروش چکی اصلا مطرح نیست. شاید چند نفری بگن که آقا مثلا به ما چکی بدید، ما این در حقیقت ملک، زمین یا هر چیزی رو به نام شما میزنیم بعدش تسویه بشه و الی آخر. تحت هیچ عنوانی در بحث صادرات بحث چکی مطرح نیست، حداقل در مورد کشمش دارم میگم، من راجب سایر محصولات کاری ندارم. اما در بازار داخل 90% فروشای ما به صورت چکی و اتفاقا خیلی خوبه. این یک تجربه هست، یک تجربه شیرینیه که کسی به من این رو گفت که خودش کننده این کار بود، یعنی تجربه داشت و تجربهش رو به من انتقال داد، من گوش دادم، انجام دادم و الان به نتیجه رسیدم و خدا رو شکر، خدا رو شکر اتفاق ضرر مالی حداقل برای من پیش نیومده. فکر میکنم تنها کلید واژه مهم تو بحث رشد و پیشرفت هر شخصی، بازم میگم همین میشه که در مسیر درست تلاش بی وقفه کردنه. ما بقیش خب شما طبیعتاً در برگیرنده خیلی اتفاقات دیگه است، اینکه شما دل به کار بدید و خیلی چیزا رو به اصطلاحاً سختی رو به جونتون بخرید، طبیعتاً خروجی خوبی خواهد داشت. یک موضوع دیگه ای که هست، حالا دوست دارم بهش اشاره کنم، اینه که از این در حقیقت میشه گفت پله به پله دیگر نپریدنه. من از اول تصمیممو گرفته بودم روی محصول کشمش میخوام کار کنم، چون علاقه داشتم، دوست داشتم و پاش موندم. بالا و پایین زیادی هم تو این کار دیدم، اما رهاش نکردم و فکر میکنم الان دارم نون اون اتفاقاتو دارم میخورم و نون صبرمو به نوعی، چون متاسفانه مواد غذایی توی ایران فراز و نشیب عجیبی دارن. اینکه پاش بمونید، پای محصولتون بمونید و دوستش داشته باشید، فکر میکنم میتونه بهترین خروجی رو در آینده براتون داشته باشه. در مورد اینکه بهترین خاطره فروشم، من فکر میکنم بهتر از این نداریم که اولین فروش من صادرات بود. خب یه چیز عجیبی بود، یعنی من نمیتونم مقایسه کنم با هیچ حسی. اینکه شما حدوداً 24 تن بار رو تا قبل از اون شاید 1 کیلو بار هم شما نفروخته بودید به کسی، بخواید سری اول بخواید بفروشید و به کشور گرجستان ارسال کنید، فکر میکنم میتونید انگیزه وحشتناکی باشه، فوق‌العاده جذاب و دلنشین. این بهترین خاطره منه، قطعا هیچ وقت فراموشش نخواهم کرد و طبیعتا یک انگیزه میشه برای رشد و پیشرفت در ادامه. دوست دارم این رو هم اشاره کنم که این حداقل شعار خودمه، این که به گونه ای تلاش کنید که هیچ وقت در آینده اگر به نتیجه‌ای نرسیدید شرمنده خودتون نباشید. یعنی به گونه ای تلاش کنید که همه راه ها رو رفتید، همه راه ها رو رفته باشید و چیزی نمونده باشه که شما انجامش ندید. این موقع اگر نرسیدید، این اصلا ربطی به این کار یا کار دیگه ندارم، این یه نماد کلی برای خود بنده استش. این که شرمنده خود آدم نباشه، خودش شرمنده خودش نباشه، فکر میکنم میتونه خیلی خروجی های مثبتی رو رقم بزنه. آرزوی موفقیت و سلامتی دارم برای همتون.
ممنون و تشکر، پر روزی باشین شما آرادیای عزیز که تجاربتون رو با عشق در اختیار بقیه برای انگیزه و استفاده میذارید. این سیره و روش اخلاقی آرادی هاست، از یاد دادن و به اشتراک گذاشتن هیچ چیزی که باعث موفقیتشون شده دریغ نمی کنن، چون ما دوست داریم بقیه هم موفق بشن و لذت میبریم این جهاد اقتصادی رو پیروز بشیم. دمتون گرم. و اما تاریخ و گذشته، مردان تاریخ ساز، مردان تاجر و تجارت. شنوا خواهیم بود بخش تاریخ تجارت رو با صدای آقای گیاهپور عزیز، محقق آرادی، و دعوتتون میکنم همراهی کنید بیانات شیوای این عزیز رو. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوایم در مورد ابریشم صحبت کنیم. خب ابریشم یک محصولی است که ازش بر مثال استفاده میشه برای تولید پارچه‌های قیمتی، و ما میدونیم که جهان باستان و جهان گذشته از باستان به بعد خیلی درگیر تجارت ابریشم بوده. یه خورده بخوایم دقیق تر صحبت بکنیم، میتونیم اشاره بکنیم به جاده‌ای که اصطلاحاً تاریخ دونا بهش میگن جاده ابریشم، و مشخصاً به نظر میرسه که کالای ابریشم در تجارت جهانی بسیار استفاده می شده و تجارت کردنش سود بسیار خوبی رو برای تجار ملت‌های مختلف برمغان می آورده. مثلا ما می دونیم که در زمان سلاطین صفوی، در زمان سلسله صفویه، که ایران دوباره تونست به عنوان ایران و زیر پرچم حکومت متحد دوباره به وجود بیاد، میدونیم که شاهان صفوی و سلاطین صفوی خیلی توجه داشتن به تجارت کردن ابریشم. در جهان غرب یک تقاضای خیلی خوبی برای ابریشم ایران وجود داشته. از طرف دیگه ایرانی ها مشکلی که در اون زمان باش دست و پنجه نرم میکردن کم بودن نقدینگی بود، یعنی این که نقره‌ای که برای مثال میخواستن استفاده بکنن و مبادلات دیگه‌ای باش انجام بدن، به کالاهایی که نیاز دارن بپردازن، اون در سرزمین خودمون به قدر کافی یافت نمیشد. پس سلاطین صفوی توجه خیلی خوبی رو به تجارت ابریشم به اصطلاح پیدا کردن و سعی میکردن که با تجارت ابریشم این به اصطلاح جای خالی رو پر بکنن. نکته‌ای که هست اینه که خیلی جالبه که خب در مورد این ابریشم کشور ما مسائلی رخ میده که تاریخ صفویه رو تحت تأثیر قرار میده. تاریخ صفویه به عنوان بخشی از تاریخ ایران، مثلا ما میدونیم که صادرات ابریشم در ایران انحصار داشته و دست گروه خاصی بوده که مرتبط بودن با حکومت و عوایدش به این افراد خاصی تقسیم میشده. اما خب میدونیم که این امتیاز صادراتی در سال 1629 میلادی لغو میشه. بعضی ها فکر میکنن که ثروتی که اساسا تولید شد به خاطر این تجارت بود که باعث شد یک همچین الغای رخ بده، یعنی قدرت، یعنی افرادی که تجارت میکردن، برای مثال ارامنه جلفا، منطقه جلفا توی اصفهان، اینها به واسطه تجارتی که انجام میدادن قدرتی تونستن پیدا بکنن که باعث شد بتونن امتیازهای تجاری رو لغو بکنن یا بر روی تصمیم گیری های دولتی اثر بذارن. نکته که هست اینه که ما این رو در طول تاریخ میبینیم که افرادی که میان و با فعالیت اقتصادی و با هوشمندی اقتصادی کارهایی رو انجام میدن که باعث میشه ثروتی براشون جمع بشه، بعدن میتونن از این ثروت برای پیشبرد اهداف خودشون استفاده بکنن و حتی با اینکه خودشون ممکنه اصلا جایگاه سیاسی پیدا نکنن به عنوان حاکم یا به عنوان وزیر یا به عنوان مدیر میانی یا حتی مدیر دون پایه داخل خود حکومت، اما اون ثروتشون باعث میشه که برای اینکه اقتصاد بخواد به فعالیت خودش ادامه پیدا بکنه نیازمند باشه که اون ثروت موجود باشه داخلش. پس از این ثروت به عنوان یک اهرم فشار استفاده میکنن برای اینکه نظرات خودشون رو به کرسی بنشونن. ما مثلا میدونیم که برخی از سلاطین صفوی اصلا یک ذخیره از ابریشم نگه می‌داشتن، این در مورد همون مسئله اهرم فشار که گفتم، یک ذخیره از ابریشم نگه می‌داشتن که بعداً بتونن روی قیمت ابریشم اثرگذار باشن. یعنی مثلا اینا یه ذخیره بسیار زیادی از ابریشم اگر نگه می‌داشتن ممکن بود باعث بشه که قیمت ابریشم در بازار بره بالا، بعداً این ذخیره شون رو که وارد بازار میکردن میتونستن سود خیلی خوبی رو جذب بکنن. ولی خب شاه صفی این سیاست رو گذاشت کنار و ما این رو میدونیم. به صورت کلی این الگو، این مکانیزمی که در دوران گذشته و در تاریخ وجود داشته رو ما الان هم داریم میبینیم توی اقتصاد سیاسی و توی عرصه های اقتصادی. خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
خیلی ممنون که ما رو همراهی میکنید و هر روز وقت خودتون رو در اختیار برنامه خودتون میذارید. رادیو آراد قول میده به شما که تمام تایمی که نیاز به اخبار، نیاز به یادگیری و سرگرمی دارین پر کنه و اصلا دریغ نمی کنیم از شما هیچ بخش آموزشی رو که تأثیر داره توی موفقیت و حالتون. و اما امروز نپرسیدین حکایت ناممون کجاست، خواستم روال یکم عوض کنم. دعوتتون می کنم همراهی کنید بخش حکایت نامه، حکایت های متنوع و پندآموز از گلستان سعدی با صدای همکار عزیزمون آقای عظام. این شما و این حکایت پندآموز امروز.
اسکندر رومی را پرسیدند دیار مشرق و مغرب به چه گرفتی؟ که پادشاهان قبلی با فرماندهان و لشکریان بسیار نتوانستند چنین فتوحاتی به دست آورند. گفت به عظمت خدای عزوجل هر مملکتی را که گرفتم رعیتش را اذیت نکردم و نام پادشاهان قبلی را به نکویی بردم. بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد.
من مرسی مرسی. کم کم به اواخر برنامه 60 دقیقه‌مون نزدیک میشیم. مجدداً پیشاپیش اعیاد شعبانیه و تولد سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام رو خدمتون تبریک میگم. با شما نازنین شنوندگان رادیو آراد، یاران پای ثابت رادیو، خداحافظی میکنم و شما رو تا برنامه بعدی به خدای مهربان میسپارم، الهی که همیشه دلهای مهربونتون به اقیانوس آرامش الهی وصل باشه. یا علی، خدا نگهدار.